دوستان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم که حال همگی خوب باشه، همگی روبرا باشه. خلاصش خدمت شما عرض شود که ظریف استعفا داد، الان دیگه خبر بیات شده، دوباره برگشت. یه کوچولو شاکی بازی، یه کوچولو قمپوز که تو گر بهتر میزنی بستان بزن، و یه کوچولو پلیتیک هم توش بود که البته یک سری سوالهای جدی هم من دارم که در ادامه چیکار میکنم عرض میکنم. درست بعد از پخش برنامه ما در هفته گذشته پست اینستاگرامی گذاشت آقای ظریف که از خدمت ما مرخص شه، از خدمت میگه ما از خدمت شما خلق قهرمان مرخص میشیم. الان میدانیم که ایشون با یک پست اینستاگرامی دیگه در خدمت ما ماند و مرخص نشد. در شهر پیچیده بود که برنامه هفته پیش ما مبنی بر معرفی آدمهای الکی رو گوش داده، شما بهش گیر داده بودیم، کلا 25 دقیقه من گیر دادم بهش و ایشون گوش داده و از رفتار خودش شرمنده شده و گفته من برم، این چون که اینا این برنامه رو ساختن اینجوری گفتن دیگه، من برم کفشا رو آویزون کنم. منظور از شهر که عرض میکنم این بچه های شبکه های اجتماعی شخص خود من دست، البته بالاخره اینجوری که خب اگر پارادوکس بتونه وزیر جا به جا کنه که خب شما قدرت خدا رو دست کم نگیر برادر. ولی قبل از این که بگم آی ملت سوژه اصلی برنامه امشب چیه و باز قراره چرا من بگم که ما از این بهتریم والا به خدا، باید عرض کنم که در هفته ای که گذشت به همین سوی چراغ قسم با همه ژانگولر بازی هایی که شد و نشد، نهایتا وضع ما ایرانی ها از هفته قبلش بهتر نشد، چه داخل ایران چه خارج از ایران، یک اپسیلون بهتر نشد. اپسیلون همچنان فضای مهالود و ناشادی در شبکه‌های اجتماعی، در سطح جامعه این ور اون ور، فضای پر از سوء تفاهم حاکمه، فضای مهالود و ناشاد و پر از سوء تفاهمی که بود بدتر هم شد و در نهایت کسی دل ما رو به دست نیاورد، هیچکی دل ما رو به دست نیاورد، شادی از دل ما پریده، ملت رستم هم از شاهنامه رفته دیگه. خدمت شما عرض شد که رئیس بهش بگو شادمون کنه، بهش بگو کل بکشه.
بعضی ها خیال میکنن که نشاد یعنی رقاصی، فلان برنامه اینم دارم موسیقی رو، فلان برنامه چیچی رو فلان جا بگذاریم، توی نمیدونم تئاتر بگذاریم، توی تلویزیون بگذاریم تا مردم نشاد پیدا کنن. نشاد معناش این نیست. نشاد یعنی حوصله کار. نشاد کار، تحرک، دل انسان آماده باشه برای حرکت کردن، کار کردن، فعالیت کردن، خسته و ملول و افسرده و اینا نباشه. این معنی نشاد.
خب من این هفته میخوام در مورد قهر کردن حرف بزنم و بگم که ما چند مدل قهر کردن داریم و قهر کردن داریم تا قهر کردن داریم. اول از همه عرض کنم که آیا میدانستید که قهر کردن به شیوهی که ما میشناسیم مختص ما ایرونی هاست فقط؟ یک پدیده فرهنگی عجیب غریب و جالب البته که من خودم وقتی از ایران اومدم بیرون فهمیدم جوامعی که من تجربه کردم بیرون ایران البته اینا اصلا همچین پدیده‌ای ندارن. یعنی مثلا تو آمریکا ما یه چیزی داریم به نام سایلنس تریتمنت، یعنی یه چیزی میشه تو دیگه به اون آدم حرف نمیزنی، سکوت اختیار میکنی. ولی قهر با اون فرق میکنه، قهر ما ایرانی ها با سایلنس تریتمنت فرق میکنه، برای اینکه قهر یه بار احساسی داره که اون نداره. حالا یه بحث دیگه است. یه چیزی مثل چی؟ تعارف. مثلا تعارف کردن ما ایرانی ها مختص ما ساقا، اصلا توضیح دادنش هم سخته برای جوامع دیگر، ولی خب ما تلاشمون رو میکنیم تا جایی که بتونیم از تمدن پاسداری کنیم. اول اینکه خدمت شما عرض، فقط قهر کردن تعارف نیست. مثلا شعر شاملو، پریا و اینا بین المللی نمیشه. قهر کردن ما بین المللی نمیشه. اینا فقط نیستا، مسائل دیگه هم هست که من حالا یکی یکیشو میگم، شما بقیهشو بگیر برو. من این هفته میخوام در مورد قهر کردن حرف بزنم و بگم که ما چند مدل قهر کردن داریم و قهر کردن داریم تا قهر کردن داریم. شیوه درست قهر کردن که به نظر من یک عمل احساسی برای نشان دادن اعتراض به جریحه دار شدن احساسی که حالا عرض میکنم خدمتتون. همه ما مثلا در زندگی اجتماعی یا تو روابطمون، روابط احساسیمون، روابط زناشویی، اینا تو موقعیت‌های قرار میگیریم که شرایط مطابق میلمون نیست. یه وقتایی مثلا حرفی میشنویم که به نظرمون توهین‌آمیزه، یه وقتایی فکر میکنیم مثلا ظلم شده بهمون، اجحاف شده یا تحقیر شدیم. تو چنین شرایطی هر کسی با توجه به ویژگی‌های شخصیتیش، تربیت خانوادگیش یا نوع برداشتش از مسائل، واکنش خاص خودش رو خواهد داشت. من قدیما قهر می‌کردم، یعنی قهر میکنم، الان زیادی حرف به جاش الان زیادی حرف میزنم، از اون ور افتادم، برعکس شده. واکنش من به داستان اینه که انقدر حرف میزنم کله طرف میبرم، همه چی درست میشه. اینجور اینم یه راهش. قهر ما نوعی از خشم و عصبانیت فریبکارانه است ملت. قهر با این منطق همراهه که من چون کاری نمی کنم گناهی هم مرتکب نشد. دلیل دیگه اینه که معمولا این افراد کسایی که قهر می کنن، چون وقتی در کودکی قهر می کردن به چیزی که می خواستن رسیدن، وقتی بزرگ می شنن فکر می کنن همونجور مثل بچه که بودن اگه قهر کنن دوباره قاقالیلی میاد. همین موضوع کم کم باعث شده که قهر کردن به عنوان بخشی از شیوه های رفتاری اونها تبدیل بشه. آدمی که بچه بودن قهر کردن. جواد ظریف هفته پیش استعفا نداده بود، قهر کرده بود. یه تفاوت کوچیک هست بین استعفا دادن و قهر کردن. شما میتونی استعفا بدی ولی قهر نکنی، ولی نمیتونی قهر کنی استعفا ندی. مثال میزنم، تصور کنید که شما مثلا توی یک مجموعه کار میکنید، یه جای کارمندی کار میکنید، از کار راضی نیست. مثلا من شما یک برنامه رادیویی دارید، یک مجموعه کار میکنید، از کارتون راضی نیست. مثلا پول بیشتر میخوای، یا اینکه شرایط بهتری میخوای، یا اینکه قدرت بیشتری میخوای، نمیدونم، یا هر کوفتی که میخوای. مثلا فکر میکنم حالا شما فکر کنید که شما جای من هستید و از کارتون مثلا راضی نیست. شما وقتی از کارت راضی نیستی و کارت پیش نمیره و به یک نقطه بدون بازگشت میرسی، دنبال راه حل میگردی که یه جوری به رئیست و یه دیگر کسانی که باهاشون کار میکنی این پیام رو بدی که آقا من دیگه این وضعیت رو نمیتونم تحمل کنم و میخوام که شرایط تغییر کنه، اولین کاری که میکنی چیه؟ اولین کارتی که بازی میکنی چیه؟ آفرین، درست گفتی، میزنی زیر همه چی، غر میکنی. چجوری غر میکنی؟ اصلا چرا غر میکنی؟ و به چه مدلی غر میکنی؟ به دو مدل متفاوت، یا واقعا داری غر میکنی و میخوای بذاری بری، یا اینکه نه، داری غر میکنی که یک پیامی رو به اعلیحضرت برسونی. آدم های این کاره که زیاد غر میکنن دیگه تابلو هستن، معلومه. ولی اونایی که کم غر میکنن، وقتی غر میکنن بعد از غرشون چی ترسید ملت. مثلا در مثالی که عرض کردم، شما واقعا اگر میخوای بذاری بری، برات فرق نمیکنه چجوری، برات غر کنی بذاری بری دیگه بر نگردی، یه کاری میکنی اخراجت کنن اصلا. آدم های تارک دنیا اینجوری غر میکنن، میزنن به سیم آخر. ولی خدا نکنه شما توی موضعی باشی، توی پوزیشنی باشی که خب توش جا افتادی، موفقی و احساس میکنی که رقیب نداری و واقعا نیازی نیست که بزنی به سیم آخر. شما برای به دست آوردن آن چه میخوای کافی الکی غر کنی. به این میگن قهر استراتژیک. یعنی قهر کردی ولی در اصل نکردی. 99% قهرها چجوریه؟ اینجوریه. یه سری آدم هستن تو کاری که دارن انجام میدن فکر میکنن که بهترین تو اون کارن، ایمان دارن که هیچکی بهتر از اونا نیست، چون تجربه شو دارن، سابقه شو دارن و الا ماشاءالله. شاید هم واقعا باشن، یعنی شاید هم هستن، یعنی شاید هم واقعا تو اون کاری که دارن میکنن بهترین باشن. یعنی اینکه ظریف، جواد ظریف تو کاری که داره تو وزارت خارجه میکنه خیلی ریشه داره، تجربه داره، شکی نیست. 40 ساله داره دست و پا میزنه اون تو، با 800 تا دولت کار کرده، با دولت چپ، راست، بالا، پایین، با اینکه دل در گرو اصلاح طلبان داره به نظر میاد، ولی حتی زمان احمدی نژاد که دیگه همه از خجالت رفته بودن زیر پتو گوشاشون هم گرفته بودن، ایشون داشت تو سازمان ملل در خدمت نظام بود. میخوام بگم که ایشون تمام درای پشتی اون وزارتخونه رو میشناسه، برای همینی که ادعاش میشه. آها، این یعنی چی؟ این یعنی که به این نکته ایمان داره که هیچکی نمیتونه جاشو تو این شرایط پر کنه و مشکلات ما از همینجا شروع میشه. کلن این طرز تفکر هر جا باشه، من اینو نیستم، این طرز تفکر رو تو زمین فوتبال مثلا، چون الان فوتبالی هم مثال بزنم، تو زمین فوتبال مثلا اگه بازیکنی باشه که توی تیم که فکر کنه امکان داره مربی هیچ وقت تعویضش نکنه، چون هیچ کی روی نیمکت نیست که جاشو پر کنه، اون بازیکن آقا از تمام تواناییش برای تیم استفاده نمیکنه. اینو من مطمئنم، یه جور سکیوریتی و امنیتی که لزوماً کمکی به بردن تیم نمیکنه. آقای ظریف، این که ما تو فرهنگمون برای رسیدن به اهدافمون اولین حربه ای رو که استفاده میکنیم قهره، برای من خیلی جالبه. یعنی قبل از این که مثلا شروع کنیم به گفتگو، شروع کنیم به راه‌های دیگه برای اینکه به اهدافمون برسیم، به راه‌های متمدنانه‌تر، تا اینکه آقا بذاریم بریم 800 نفر آدم دیگر علاف کنیم، اول چیکار می‌کنیم؟ قهر می‌کنیم.
نه من نیستم، می‌خوان هر کی رو برداریم بریم بیاریم.
مثلا من دیدم توی زندگی خود، کاری خودم، مثلا کارگردان یک فیلم 300 نفر دارن رو صحنه‌اش کار می‌کنن، فلان، یک دفعه وسط داستان روز 15ام فیلم برداری داد، نصف فیلم رو گرفتن، داد بیداد قهر رفت، کی نی چی شو آقا کجا میری؟ کجا داری میری؟ ملت همه اینجا علاف تو هستن. رفت که رفت،
میخوان هر چی رو برداریم بریم بیاریم.
البته خب مسلما فردا برمیگرده سخنرانی میکنه برای همین که الو بلو اینا برگردیم. من فکر میکنم که آقای ظریف هم دقیقاً همین کار رو کرد، استعفا نداد بلکه قهر کرد. داستان استعفایشون البته یه ذره پیچیده شد، چون همون روز بشار اسد، آقای بشار ایشون اومد اینا، یه ذره پیچیدش کرد. بشار اسد در منطقه و در کشور خودش یک آدم کش و دیکتاتور خونخوار محسوب میشه، در این شکی نیستش. حالا داستان چی بود؟ داستان این بود که اسد اومد ایران، ظریف از خواب بیدار شد، این چی گری؟ خبرگزاری ایرنا عکس دیدار بشار اسد و سید علی خامنه ای رو زده، قاسم سلیمانی اونجاست، حسن اونجاست، علی اونجاست، نقی اونجاست، تقی اونجاست، حتی شهرام اونجاست، ولی جواد اونجا نیست. با خودش گفته آقا پس اینجا ما چوغانداریم چی هستیم ما؟ گوگل کرده نقاشی فرشیان رو با فونت زرد یه جوری همونجا رو موبایلش، جوری که کسی نتونه بخونه، روش نوشته خدا حافظ ملت ایران، قهر قهر تا روز قیامت، و بام پست استعفا. آقا CNN NBC ABC ایرنا ایزنا اینور اونور اسوشیتد پرس رویتر، تمام دنیا که ای وای ملت
مدرنیته رو اخلاق زنگ آورد.
خبر کمی نبود، یه کوچولو هم خبر ورود اسد به تهران در معیت قاسم سلیمانی رو تحت شعاع قرار داد، یه کوچولی بیشتر البته. البته این کلکلی بود که ظریف با آقایان کرد، یعنی که آقا ما اگه بخوایم میتونیم خبر اول رو از شما بگیریم بکنیمش خبر دوم. آقا شهر به هم ریخت، معمار دیپلماسی ایران تبل جنگ میکوبه بیا دوره یوت، وا ای وا چه کنم چه کنم چه کنم، وطنم وطنم وطنم. شروع شد از طرف آدم متفاوت برخورده احساسی آقای زن. اینم بگم که آدم های تعقلگرا کمتر قهر میکنن و یا اصلا نمیکنن، آدم های احساسی هستن که قهر میکنن، بعدم سری پشیمون میشن ها، معلومه سری پشیمون میشن، با لبخند برمیگردن عکس بگیر اینور اونور تو سعدآباد و اینا. من حقیقتا خودم شخصا نه اینکه این کارو نکرده باشم، کردم تو زندگیم، ولی نتیجه نگرفتم و پیشنهاد نمی کنم اینو به شما. واقعا که شما اگر در موقعیتی هستین پاتون قرص برای گرفتن امتیاز و یا احترام کاری، به نظر من این کاری که ظریف کرد نکنید. حالا من نظر شخصی خودم، چون 1% اگر نازتون خریدار نداشته بشه باختید. اینم مسئله است، باید نازت خریدار داشته بشه. ظریف البته میدونست که نازش چی خریدار داره. ای ای ای. خودم دوستان اصلا خودم محصول قهر یکی دیگه هستم. بعدا البته فهمیدم که دلیل این که رادیوی اون زمان وقتی من بچه بودم برای برنامه غنچه‌های انقلاب اسلامی دنبال مجری میگشت و منو انتخاب کرد در سن 10 سالگی این بود که تهیه کننده اون برنامه قهر کرده بود و همه عواملشو برده بود سر کار دیگه. اینجوری شد که اصلا ما پا گذاشتیم به بستر رسانه در سن کم. یعنی میخوام بگم آقا بگیر نگیر داره، قهر کنی یه دفعه دیدی نگرفت و در قهر ماندی و اینا. خلاصه خدمت شما عرض کنم که شواهد و قرائن بران است که آقا قهر ظریف چی خریدار داره. ایشون با فونت زرد در اینستاگرام استفاده داد، با فونت نارنجی پس گرفت و برگشت و یک گرد و خاکی کرد. خلاصه از اون ورم قاسم سلیمانی پیام داد که ما شما رو تایید میکنیم. اصلا من نمیدونم چرا ایشون باید وزیر امور خارجه رو تایید کنه. اصلا کی این قاسم سلیمانی کیه؟ من نفهم که داستان شد و خب دنیا الان دیگه الان اینجوریه که ما باید چیزی که مسلمه اینه که آقای ظریف تو کارش داشت در کاری که داشت خوشحال نبوده. به عبارتی آنچه آقای خامنه‌ای میفرماید در مورد ایشان صدق نمیکنه. ظریف شاد نیست، نشاط نداره، رقاصی هم بلد نیست، نشاط نداره بنده خدا. اخیراً هم که همش عصبانیه، نشاط حالا پیشکش. آقای خامنه‌ای اما برای ایشون که استعفا دادند و باقی ما طبق معمول پیامی داره.
بعضی ها خیال میکنن که نشاط یعنی رقاصی، فلان برنامه اینم دارم موسیقی رو، فلان برنامه چیچی رو فلان جا بذاریم توی نمیدونم تئاتر بگذاریم، توی تلویزیون بگذاریم تا مردم نشاط پیدا کنن. نشاط معناش این نیست. نشاط یعنی حوصله کار. نشاط کار، تحرک.
من طبق معمول مخالفم. من هرچی ایشون میگه من مخالفم، ولی باید عرض کنم که این دفعه با قسمت دومش موافقم. این که توانایی کار، انگیزه برای ادامه دادن و اینها وجود داشته باشه و آدم خوبه، اینا خیلی مالی، ولی به زور سنبه که نمیشه مرد حسابی آدم ها رو فرستاد سر کار به زور سنبه. و به این که من به تو بگم خوشحال باش از فرد، از همون الان تو خوشحال، اونجوری که ملت خوشحال نمیشن مرد حسابی. یه پروسه ای وجود داره برای اینکه آدما برسن به اون داستان، و برای اینکه قسمت دوم حرف شما آقای خامنه ای عملی بشه، قسمت اول باید عملی بشه. ما یه عمر داریم نصایح رهبری رو میشنویم که چی؟ که زندگی ما باید چگونه باشد، باید اینگونه باشد، باید اونگونه باشد. یعنی اصلا کلا سیستم اینجوریه. آقا صبح از خواب بیدار میشه میگه از این به بعد باید شما فلان باشید، ما میگیم ما یه دفعه باید اونجوری بشیم. بسیار مالی آقا جان، هر چی تو میگی، ولی یه سری مسائل هست که شما بگی درست نمیشه. مثل این میمونه که مثلا ظریف ناراحته، داره گریه میکنه، شما بری بهش بگی گریه نکن، بخند، خوشحال باش، اونم یه دفعه بگه چشم، چون شما گفتی راست میگی ها، من باید خوشحال باشم و تمام ناراحتیامو فراموش میکنم، من دیگه چون تو گفتی بعدش من شروع میکنم بشکن میزنم خندیدن. نه آقا جان اینجوری نیست. برای رسیدن به اون انگیزه کاری باید طرف از لحاظ روحی تغذیه شده باشه. همه آنچه آقای خامنه‌ای مخالفشه چیزیه که اون باک بنزین روحیه آدم رو پر از اون بنزینه میکنه و باعث میشه آدم سوخت داشته باشه برای انگیزه و اصلا باعث میشه آدم انگیزه پیدا. اینم یکی دیگه از مشکلات ماست واقعا، که ما اصلا نمیفهمیم مسائل چجوری. ما اون نتیجه رو میخوایم، کار کردن برای رسیدن به اون نتیجه رو اصلا ما اون پروسه رو چیزی نمیفهمیم. فهمیدن این که شادی آفرینی باعث میشه که آدم روحیه داشته باشه، افسرده نباشه، این زیاد سخت نیست. این مسائل سخت نیست، البته برای ایشون سخته. من حقیقتا مخالفت اینا با شادی رو نمیفهمم، یعنی هنوز نفهمیدم. این که مملکت رو غم گرد غم پاشیده، اینم نمیفهمم. اصلا مخالفت هیچ کس رو من با شادی نمیفهمم، ولی خب میدونم که کسی که قهر میکنه قطعا شاد نیست، نشاط نداره. و آیه خامنه ای داداش وزیر امور خارجه ناراحته، با اون برو صحبت کن. اینجوری هم نیست که مثلا بره و بیاد و الان مثلا ناراحتیش برطرف شده باشه. اینجوری نیست. این قصه سر دراز داره و این دراما ادامه خواهد داشت. من خودم شخصا عرض کردم خیلی وقته که قهر نمی کنم و فکر نمی کنم این شیوه درستیه برای نتیجه گرفتن. آیا شما هم قهر می کنید؟ آیا شما هم از قهر کردن به عنوان حربه‌ای جهت به دست آوردن امتیاز استفاده میکنید؟ آیا شما هم قهر میکنید و قبل از اینکه قهر میکنید میدانید که سریع آشتی خواهید کرد؟ آیا این شیوه را روش درستی برای به دست آوردن آنچه میخواهید میدانید؟ و دست آخر اینکه چه چیز شما را شاد میکنه؟
سلام
کامریز
جان. بله منم قهر میکنم، ولی نه برای رسیدن به خواسته ها. من معمولا فقط زمانی قهر میکنم که از طرف آدمایی که باهاشون ارتباط دارم به هر شکلی مورد توهین و بی احترامی و بی توجهی قرار بگیرم. من معمولا هم بیشتر قهرها دیگه به آشتی نمی انجامه واسه من. چیزی هم که توی زندگی خوشحالم میکنه رسیدن به آرزوهامه. اگه بهشون برسم شادم، اگر هم نرسم که غمگینم.
من واقعیت هیچ وقت قهر نمی کنم. از قهر کردن واقعا بدم میاد و تو هر شرایطی چه به حق چه به ناحق مورد قهر و کم محلی واقع بشم سعی می کنم که خودم پاپیش جلو بذارم و این مسئله رو تمومش کنم. و چیزی که من رو همیشه شاد میکنه شاد بودن همه است. همه شاد باشن، همه مهمونی دور همی، این مسائل هستش که همیشه تو هر شرایطی من شاد میکنه و با هم بودن آدم ها رو خیلی دوست دارم.
خودم نه، من خودم آدم قهرکنی نیستم، ولی یه دوست و یه برادری دارم که اینا کلن با استایل قهر کردن بزرگ شدن دیگه. یعنی میخوان یه چیزی رو ثابت کنن، حتی اگه اشتباه از خودشون باشه قهر میکنن. و این خب قبلا ها به اطرافیانش که من باشم یا حالا دور اطرافیانش اذیت آور بود، ولی الان به این نتیجه رسیدیم که نه، بذار یه مدتی طرف تو قهر خودش بمونه، بعد از اون به این آگاهی میرسه که ای بابا با قهر کردم و با اینکه به جایی نمیرسه تازه پس رفتم میکنم. پس این پیغام من با آدمایی که قهر میکنم، به جایی که با مشکلاتشون رو در رو بشن با قهر کردن ازش فاصله میگیرم و این مشکلیه که سالها و سالها باش خواهم داشت.
حربه اسمش نمیشه گذاشت. من که بچه بودم وقتی از مامانم ناراحت میشدم میرفتم تو اتاقم در رو قفل میکردم، بعد هر موقع گرسنه‌ام میشد مامانم میگفت ما کارونی داریم، یه اصلا یادم میرفت. این وسیله واسه انتقال احساسات. نمیدونم چرا فکر میکنی بد اسمشو میذاری حربه. داره هر کی هست داره یه سری احساساتشو نشون میده. من به نظرم آدمی که احساساتشو نشون میده آدم بدی نیست.
برنامه همین الان داره تموم میشه. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. این برنامه تنهایی نیست ملت. با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتند، برنامه این هفته ما 3 اینجا دیگه تموم میشه دیگه. حاضری؟ 3 2 1 تمام.